الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر اینکه مشهور استدلال کردن بر زمان قیمت یوم التلف، زیرا که زمان قیمت یوم الادا غیر متعین است در یوم التلف، و چون یوم التلف اشتغال ذمه فعلی است، پس ما به اشتغال هم میبایستی قیمت فعلی باشه، نه قیمت مبهم یا غیر متعین که بعداً متعین میشه. این احتمال به این ترتیب ساقط شد، احتمال اشتغال ذمه به خصوص قیمت یوم القبض، گرچه بعد قیمت مال یوم التلف بالاتر بره، این هم خلاف ارتکاز عرفی است، چون بالاخره مال تالف مال بیشتری بوده، معنی نداره بگیم چون یوم الاخذ کم بوده قیمتش همون رو پرداخت کنه، این هم روشن. امر دائر بین قیمت یوم التلف بود یا اعلی القیمتین، اعلی القیم الی یوم التلف، که اینجا احتمال اعلی القیم الی یوم التلف گرچه طبق مثلا قاعده عدل و انصاف هم هست، درش ظلمی شیئی نیست، ولی گفته شد که چون مالیات فی نفسه مضمون نیست، مانند اوصاف حقیقی مال نیست، ولی لذا اگر عین موجود بود، باقی بود، رد عین کافی بود، گرچه مالیتش یوم القبض بیش از مالیتش یوم الرد بود، پس این دلیل بر این که اندل عرف مالیت به نفسها داخل در زمان نیست، آنچه که داخل در زمان میشه اون مالی است که تلف شده و اتلاف شده به وسیله مالی. خب پس میزان اون مالیتی است که لحقه التلف، اون مالیت یوم التلف، پس قیمت یوم التلف در ذمه خواهد آمد. این حاصل بیان فنی مطلب دلیل مشهور بر اینکه زمان در قیمیات به قیمت یوم التلف. این بیان اگر اون اصل موضوعی رو ما قبول نکنی، عدم تمامیتش روشنه. یعنی اگر ما گفتیم برای این که مالیات اندل عرف موضوعیت داره و مستقلن ملحوظه، بلکه در باب اموال عرف مال را ملاحظه میکنه، حتی در فرض بقاء عین، اگر عین باقی بود ولی غاصب عینی را گرفت از مالکش، غصب کرد، وقتی گرفت قیمتش زیاد بود، وقتی که مخواد رد کنه قیمتش پایین آمده بود، اینجا اون قیمت زائدی که زائل شد او را هم زامنه. حالا یا در مطلق اموال این حرف کسی بزنه، یا در اموال تجارت مثلا این حرفی بزنه، یا در پول این حرف بزنه، که اینها سه احتمال بود که قبلا گذشت در یه بحث گذشتی اشاره شد به این و به مبنای این، کسی بگه در مطلق اموال یا در اموال خاصی مالیاتشون هم ملحوظ عرفن و مضمونه به شکل مستقلی از عین، اگر این مبنا رو اونجا اختیار کردی، خب اینجا هم قهرن در فرض تلف اتلاف عین، فرض اتلاف دیگه بهتر از فرض رد عین نمیتونه باشه. اگر عین رو رد کنه اون مالیت زائل ارتفاع قیمت مضمونه، تو چه برسه اگر این رو هم اتلاف کنه و بخواد ابتداعا قیمت رو برده. اینجا بایستی اعلی القیمتین رو بده، اعلی القیم رو الی یوم التلف بده، چون در حقیقت اون قیمت مالیت زائده رو هم بر مالک تلف کرده. اونجا اینجوری میگفتیم مبنای این اون زمان مال ارتفاع قیمت رو این قرار بدادیم که میزان اتلاف مال علی المالک، این به خود استیلاعش یا غصبش از بر این مال مالیت زائده را هم از مالکش دور کرد و مالک را محروم کرد از این مالیت زائده‌ای که بود، ولذا زامنه. در اینجا یه اشکالی ممکنه به ذهن بیاد که اگر هر آینه ملاک زمان تفویت مالیت زائده باشه از مالک، پس هر آینه اگر میبایستی قائل بشیم به زمان قیمت اعلی القیم الى یوم الادا، نه الى یوم التلف. چون به وسیله غصب، اگر غصب نکرده بود اون مال موجود بود و همچنانی که مالیت زائده حین وجود العین را این تلف کرد یا محروم کرد مالک را ازش، اون مالیت موجود، مالیتی که بعد از تلف هم ایجاد میشه، ارتفاع قیمتی که بعد از تلف میاد قبل از ادا، او را هم، این مالک را از او هم محروم کرد. پس فرقی بین مالیت مرتفعه اعلی القیم قبل از تلف و اعلی القیم بعد از تلف الی یوم الاداء نیست. اون مالیت زائده مرتفعه بعد از تلف را هم میبایستی ضامن باشه طبق این مبنا، چون محروم کرد مالک را از این. بنا شد میزان زمان مالیت محروم کردن باشه. و عرف هم مالیات ها رو در اموال، قیمت ها رو در اموال ملاحظه میکنه و اهمیت میده. اینجا این قیمت زائده را هم بر مالک محروم کرد. حالا که میخواد بده میبایستی این قیمت را هم که اون رو محروم کرده ازش این را هم پرداخت کنه، نه اینکه قیمت یوم الادا را فقط پرداخت کنه. اگر یه قیمت زائدی بود علی القیم را الی یوم الادا این را هم پرداخت کنه. پس میشه قول اعلی القیم، قول پنجم مقتضای این مبنا، اعلی القیم من یوم الاخذ الى یوم الاداء، اعلی القیم الى یوم الاداء را پرداخت باشتی بکنه. این اشکال جوابش اینه که ارتفاع مالیت اگر گفتیم مضمونه، این مضمونیت به این معناست، این معنا نیست که هر گونه محروم کردن مالک از مالیت این مضمونه، بلکه منشأ زمان محروم کردن مالک از مالیتی که بالفعل مالک اون مالیت باشه مضمونه. یعنی در باب زمان ما دو چیز می‌خوایم، یکی اتلاف یا محروم کردن و تفویت بر مالک، یکی اون شیئی که فات علی المالک ملک مالک باشه، ملک مالک باشه، یعنی مالک متلبس به مالکیت اون مالیت یا اون مال شده باشه. این آقا گرفته این شیئی که تلبس مالک به مالکیت او، این از دست او گرفته. مطلق محروم کردن و مالیتی را از به دست مالک، به دست شخص دیگری نگذاشتن این که برسه موجب زمان نیست. مالیتی را محروم کردن، مالیت، مالیتی را که بالفعل مالکشه مالک، مالیت قبل از تلف، قیمت مرتفعه و عالیه قبل از تلف، اعلی القیام قبل از تلف، چون عین موجود بوده به تبع عین مالک، مالک این مالیت شد. وقتی تلف شد اینجا میشه گفت که این آقا مالیتی را که مالک مالک شد، مالیت زائده ای را که مالک مالک شد، این مالیت از دست مالک گرفت، به خود غصبش و استیلاش از دست مالک گرفت، پس محروم کرد مالک را از یک مالی که مالک متلبس به مالکیت اون مال بود. و اما مالیت بعد از تلف، مالیت زائده بعد از تلف، اعلی القیم بعد از تلف، این مالیت مالیتی نیست که بالفعل مالک متلبس به مالکیت شده باشه. چرا؟ چون اگر عین بود مالکش میشد مالک به تبع ملکیت عین، عین که باقی نمون تلف شد. پس عین وقتی تلف شد دیگه موضوعی برای این مالیت زائده، برای مالکیت مالک از این مالیت زائده در کار نخواهد، چون تملک مالیت زائده به تبع تملک عینه، عینی در کار نیست که این که بگیم این عین مالکیتش بالا رفت، پس مالک، مالک این مالیت زائده هم شد، پس غاصب مالک را محروم کرد از مالیت زائده، مال زائدی که بالفعل مالکش بود. این از قبیل عدم نفعه، نه از قبیل اتلاف مال موجود مالک. چرا؟ اگر بود این چنین میشد، اگر اون عین تلف نشده بود قهرن به تبع ملکیت مالک در عین باقی بود، بقاء ملکیت مالک در عین مستلزم بقاء تملک مالیت های افزون شده و اضافه شده بر اون مال. پس اون مالیت هایی که به اعلی القیمی که بعدن میاد اونا رو مالک میشه، پس اتلاف کرده بر اون مثلا مالیت زائده ای را، ولی به عین که باقی نبود. این از قبیل عدم نفعه، یعنی به اتلاف عین سبب شد که دیگه موضوع انتفاع مالک و تملک مالک بر اون مالیت زائده را، این موضوع دست مالک گرفته شد. بابش باب عدم نفعه و زمان به معنای تفویت به معنای عدم نفع نیست. تفویت دو معنا داره، یکی این که ما صد کنیم که یک کسی برسه به مال زائدی، اینجور تفویتی زمان آور نیست. ولی زمان اگر یک کسی رو گرفتی، یک کسی داره مخواد بره شکار کنه، من میام جلوش میگیرم نمیذارم بره شکار کنه، خب من اینجا اینو محروم کردم از اون مالی که با شکار این مالک میشد اگه میرفت شکار. ولی این موجب زمان نیست که بگیم حالا قیمت اون شکار بیم بیین آقا بدی. چرا ضامن قیمت شکار باشه؟ چرا چین وقتی که من جلو ایده گرفتم این شکاری در دست نداشت، مالی بالفعل مالک نبود. این من صد راه نفعی را کردم، نه ما یعنی صد مانع شدم از این که یه مالی را مالک بشه، نه اینکه یه مالی را مالک شده بود من این مال را از دست او گرفتم و اون را تلف کردم و ضرر زدم بهش به اون به از ناحیه اون مال فعلی. موضوع زمان اتلاف و و تفویت مال فعلی مالک بر مالک، نه تفویت اعم از تفویت مال فعلی یا منع از حصول مالی در آینده. این عدم نفع، عدم نفع سد نفع زمان مضمون نیست. اصلا قاعده زمان موضوعش عبارت از اتلاف و از بین بردن مال بالفعله و تفویت مال بالفعله. بله؟ اونجا عین این جواب را آقایون میدن، مگر اونجایی که خود حیثیت کسوب را همینجا همین اشکال اونجا به عینه این اشکال را اونجا میدن به آقایونی که میگن کسوب، اگر کسی کسوب را حبس کنه مانع میشه. ولی اون کسی هم که میگه کسوب مانع میشه، چون میگه کسوب مال فعلی داره عرفن، ولذا قیدش میزنه به کسوب، کسی که فعلا کاسب باشه، اما غیر کسوب، کسی که کسوب نیست ولی مخاطبره یه مالی را تحصیل کنه. جلوشو گرفتید، همون آقایون هم میگن اونجا زمان در کار نیست. چرا؟ چون در کسوب میگن جهت کسبیتش سبب میشه که عرفن، چون این بالفعل مشتغل بوده، کسوب بوده، کارگر بوده، صبح میرفته کارش، هر روز کار میکرده. خب این تلبسش به کسبش، خود این تلبس مالیت داره، اون رو اون بیانه، ولی ازا قید به کسوب شده نیست. نه شاید تلب فنی مال تلف شده در اونجا حیثه، اگر می بودش قضیه تقدیری است. پس بنابراین اگر می بودش، بله بنابر اون تقدیر این مالک می شد، ولی بالفعل نبودش، چون نبودش و تلف شد، این آقا مال بالفعلی نداشته تا این ازش تلف بکنه. پس مالیت مالیت قیمت زائده و اعلی القیم بعد از تلف، تفویتش بر مالک از قبیل عدم نفعه، نه تفویتش به معنای از بین بردن مالیتی و مالی که بالفعل مالک بوده این مال را مالک. چرا؟ اگر زمان مثلی بود نه قیمی، شیئی را که تلف کرد مثلش در ذمه آمد، حین الادا وقتی میخواد ادا کنه این مثل را، مثل یا متعذره یا میخوام با هم تبانی کنن برای که به قیمت اکتفا کنن، راضی بشن طرفین به قیمت، اونجا مضمون الله راضی شده قیمت رو بگیره، مثل هم نده. در مواردی که زمان مثلی است و مثل در حین الادا متعذر شد یا راضی شد مالک که قیمتش رو بگیره، اونجا میشه بگه انسان این صحبت رو بکنه، بگه میزان قیمت وقتی میخواد ادا کنه، قیمت مثلا یوم الاداء، اگر قیمت یوم الاداء رو باز پرداخت کنه، گرچه این قیمت اعلا باشه از قیمت یوم التلف یا یوم القبض. چرا؟ چون در اونجا مثل در ذمه است، مالک بعد از تلف مالک مثل شد و مثل مالی ذمی، یعنی مالک یک کیلو گندم شد در ذمه این آقا، یک کیلو گندم ذمی، مال ذمی مثل مال خارجی، قیمتش که برابره
این ازدیاد مالیت هم به تبع مالکیت اصل که یک کیلو گندمه مملوک مالک خواهد شد. مال زمی هم مثل مال خارجی قیمتش میره بالا. وقتی یک کیلو گندم قیمتش بالا بره، مالیتش بالا بره، گندم خارجی که مالیتش بالا نرفته، مطلق گندم مالیتش بالا رفته. قهرن به تبع ملکیت مالک یک کیلو گندم را، مثل را، نه قیمت، مثل را، چون مالک در ذمه قهرن اینجا، اگر این مثل قیمتش بره بالا، این قیمت زائده را هم که در حین ادا ایجاد شده اینو باز پرداخت کنه. اگر بخواد به جهت تعذر مثل قیمت پرداخت، اونجا میشه گفت قیمت یوم الادا، قیمت مرتفع یوم الادا، اونم تحت زمان هست، چون اونجا فعلیت مالکیت مالک برای این مالیت زائد سببش و موضوعش موجوده. سببش چیه؟ ملکیت اصل، ملکیت عین اصل، یعنی من ملک الاصل، ملک النماء، ملک المالیه، ارتفاع المالیه. اونجا چون مالک مثل، مالک قیمت نیست از اول، مالک یک کیلو گندم در ذمه او، یک کیلو گندم مالیتش زائد شده، بالا رفته در سوق، پس مالی را که مالک در ذمه او، مالی را که مالک داره در ذمه او، مالیتش بالا رفته، مالک اضافه مالیتش هم هست. پس اگه خواست مالیتش پرداخت کنه، قیمتش پرداخت کنه، بایستی قیمت معادلی یوم الادا را پرداخت کنه یا اعلی القیمت. مثل و قیمت احکامه، از امور قراردادی نیست که بشه با قرارداد باشه، حکم عوض نمیشه. این معنیش من راضیم اونم بدی، حالا راضیم، خب نداد، حالا که نداد هر وقت میخواد بده، اشتغال ذمه به مثله. و این مسئله دیگری است که ضمناً متعرض شده به این ترتیب، انسان فرق میذاره بین زمان قیمیات و زمان مثلیات. در زمان مثلیات میشه گفت اعلی القیم الی یوم الادا، یا قیمت یوم الادا پرداخت بشه، به خلاف زمان قیمیات. زمان قیمیات ارتفاع قیمت ما بعد از تلف موضوعی نداره برای زمان او، به جهتی که این قیمت زائده، این قیمت زائده را حتی اگر بگیم عرف مالیات را هم ملحوظ میدونه، این قیمت، این مالیات زائده را مالک نشود بالفعل آقای مالک، تا اینکه بگیم بله. چرا اگر کسی گفت مالیت هم ملحوظه، مستقل از عین مالیت هم محفوظه، چون محروم کرد مالک را اونجا، هم مثل هم مالیت، هر دو با هم گذشت دیگه. در بحث مثلی هم این حرف که مالیت هایی که در پول مثلا کم و زیاد میشه، اینا مضمونه یا مضمون نیست؟ مالیت زائدش هم مضمونه، و چه اون مالیت، مالیت یوم الادا باشه، چه قبل از یوم الادا باشه، بعد تنزل کرده، چون فوت علی مالک مالیتا فعلیه، کان فعلیا و مملوکا للمالک، فعلیت ملکیتش بود به تبع ملکیت اصل. پس اعلی القیام الی یوم الادا در مثلی که یتعذر اون جا داره، بنابر اینکه مالیات هم مستقلا مضمونه، اما در قیمی این موضوع نداره. اعلی القیام الی حین التلف فقط مضمون خواهد شد، نه اعلی القیام الی یوم الادا. این اگر اون مبنا رو ما قبول نکنیم، یعنی بگیم مالیات هم تزمن و مضمون است مستقلا، ملحوظش ملحوظا عرفا در باب زمان، حالا یا در مطلق اموال یا در بعض اموال مثل پول یا مال تجاره، و اما اگر اون مبنای قبول کردیم که مشهور هم قبول کردن، مشهور گفتن در عین، اگر عین رو رد کنه کسی، مالیات هایی که قیمتی را که زائد بود، قیمتی که مرتفع بود بعد پایین آمد، این دیگه زامن نیست. یکفی رد العین، گفتیم این مبنا مشهوره، شاید مثلا خلافی هم درش نباشه، که مالیات در فرض رد عین، مالیات ارتفاع قیمتی که شده بود در دست غاصب بعد از بین رفتن از زلکت، اینه دیگه نبایستی پس بده، فقط رد عین رو بکنه کافی است. بنابر این مبنا، این وجهی که گفته شد و بیانی که برای فتوای مشهور در باب قیمیات گفته شد که به قیمت یوم الطرفه، آیا این درسته یا درست نیست؟ اینجا چون گفتیم این بیان مبتنی است بر این اصل موضوعی، اینجا یه فرقی میشه انسان بذاره بین تضمین مالیت، زمان مالیت
مالیت مرتفعی که زائل شده که همون اعلی القیمه، تضمین مالیت مرتفعی که زائل شده برابر در فرض و تقدیر تلف ما و بین زمان مالیت مرتفعی که زائل شده در فرض بقاء عین و عدم تلف و رد خود عین، میشه بین این دوتا در حقیقت این بیان یه روحش برمیگرده به این تلازم که شما مالیت مرتفعی زائل شده را اگر مضمون میدونی در فرض رد عین هم باز مضمون میدونی، حالا که اونجا مضمون نمیدونی در فرض تلف عین هم نباز مضمون میدونی. استدلال آقایون برگشته به این کرد که این قیمت اعلی القیمی که در حین تلف کم شد، این قیمت اعلی قبل از تلف بود، زمان تلف قیمت کم شده بود، اگر این زائد را بخواهید مضمون بدونید چون مالیات هم مالیت هم قیمت هم عند العقلا ملحوظ است و مهم است و مضمون است و این آقا این را از مالکش گرفته بود و محروم کرد مالک را از این، خب عین این بیان در فرض وجود عین هم میاد وارد عین، حالا فرضاً تلف نشد خود عین آقا رد کنه، خب اینجا هم هست همین بیان، این مالیت زائده را این آقا گرفت از او و پیش ای بود محروم کرد مالکش را از این و سبب محروم شدنش این بود، شاید اگه این مال پیش مالکش بود همون وقت میفروختش به اون قیمت زائده، حالا که میخواد رد عین کنه رد عین میکنه با نقصان اون مالیت، این نقصان را ضامنه. پس اگه مالیت ملحوظ عرفن و مضمونت مستقلت عرفن میبایستی اعلی القیام و لذا میبایستی اعلی القیام را بده الى یوم التلف بعد التلف، پس اگر رد عین بکنه و تلفی هم نباشه بازم باز مضمون، اگر در فرض رد عین مضمون نیست چنانچه مضمون نیست اندل مشهور، پس اونجا علی تقدیر تلف هم مضمون نباشه باشه. استدلال روحش برمیگرده به این که یک ملازمه ای بین فرض بقاء عین و فرض تلف عین هست، اگر مالیت زائده مرتفعه زائله، اگر این مالیت نقصان مالیت اگر بخواد در فرض تلف مضمون باشه چون ملحوظون مستقلن در فرض رد عین هم باز مضمون باشه، ما میخواییم بگیم این دوتا تلازمی در کار نیست، بین این دوتا فرق هست، عرفن ادعای فرق کنیم ولو احتمال فرق، یا جزم به فرق یا احتمال فرق، بگیم یه فرقی هست، این فرق شاید فارق باشه که عرف و عقلا جایی که عین رو میخواد رد کنه نقصان مالیت را در دست غاصب مضمون نبینه لحاظ نکنه، ولی وقتی میخواد قیمت را رد کنه چون تلف شده این باقی نمونده تلف شده، اونجا مالیت نقصان مالیت مرتفعه را لحاظ میکنه و مضمون میکنه. فرقش اینه که جایی که این هستش باقیست، اینجا زمانی که عند العقلا هست زمان به معنای شغل ذمه نیست، یعنی چه قبلا گفتیم به معنای شغل عهده است، یعنی وجوب رد، در جایی که عین هنوز باقی است با فرض بقاء عین زمان به معنای عهده و وجوب رد رد عینه، فلذا شغل ذمه ای به مالی نیست، اینجا عقلا دیگه در اینجا نمیان مالیتی را یا مالی را تصور کنند و لحاظ کنند تا این مال تو ذمه بیارن تا ببینیم این مال کدوم ماله، مال ناقصه یا مال زائده، اعلاس یا مال انقصه، چون اصلا ذمه نیست در اینجا هنوز، این هست زمان اگر تعبیر بشه اون معنای اول از زمانه که شغل عهده است، یعنی رد العین، چون شغل ذمه ای نیست به مالی، مالی را اینجا لازم نیست نگاه کنن و اعتبار کنن آقایون عقلا، تا بیاییم ببینیم این مال کدوم مال باشه، مال اعلا یا مال انقص، عین هست میگه رد العین، عین هم که امر جزئی خارجیست و تبدلی درش نیست، همون عینیست که سابق هست اونه گرفته اینم رد کرد. اینجا درسته کسی بگه قیمتها را ملاحظه نمی کنه عرف دیگه، چون شغل ذمه ای به مال نمیخواد قرار بده، قیمت و مال را نمیخواد در ذمه اعتبار کنه، میگه همین عین خارجی که از اون گفتیم مال اونو پیش پس بده، اینجا دیگه لحاظ مالیت موضوع نداره. و اما اگر مال تلف شد در فرض تلف چون عین دیگه از بین رفت، اینجا وجوب رد ساقطه،
اینجاست که اون زمان به معنای دوم شکل میگیره در عقلا، موضوع پیدا میکنه. اینجا عقلا باید بیان یه مالی را اعتبار کنن، چون اون مال که از بین رفت، یه مال اعتباری و ملک اعتباری برای مالک در ذمه اعتبار کنن. اینجا جاییست که عقلا میبایستی مال اعتباری رو ملاحظه کنن، مال رو اعتبار کنن. خب حالا که میخوان یه مال اعتبار کنن، اینجا متوجه به مالیت میشن که حالا اعتبار کنن مال را و مالیتی را اعتباری ذمی در ذمه آقای غاصب ملکن و برای مغصوب المه. چون اینجا میخوان مال را حاصل کنن، میان مالیت ها را ملاحظه میکنن، میگن این مالی ها که این آقا از اون آقا گرفت چه مالی بود؟ این مال در یک زمان مال بالا بود، مال اعلا بود، نه مال انقص. قهرن این مال انقص اعلا هم بود مال این آقا که این گرفت از مالکش. اینجا اعتبارش میکنه، اینجا جا داره که این مالیت اعلا را لحاظ کنن. پس فرق هست بین زمان قبل از تلف و زمان بعد از تلف. زمان قبل از تلف چون زمان به معنای عهده است، نظم مالیات درش ملحوظ نیست، نقصان مالیات هم مضمون نیست. ولی زمان بعد از تلف چون زمان شغل ذمه است و اعتبار مال و مالیت در ذمه است و قیمت در ذمه است، اینجا قهرن عقلا میان مالیت و قیمت اون مالی را که گرفته از مالک ملاحظه میکنن. وقتی ملاحظه کنن مالیت اینجا ملحوظه، مالیت تمام حیثیت و مهمه شیء مال در حقیقت، مالیتش رو ملاحظه میکنن. پس ما حتی اگر اون مبنای مشهور رو هم قبول کردیم، باز میتونیم فرق قائل بشیم بین موارد رد عین. اونجا بگیم مال نقصان مالیت مرتفعه در دست غاصب مضمون نیست، چون در اینجا زمان به معنای شغل ذمه ما نداریم، چون عین هست. زمانی که داریم به معنای رد عینه، رد عین مقتضای لحاظ مالیتی، اعتبار مالیتی، احتمال قیمتی در ذمه نیست. اما وقتی تلف شد به مجرد تلف دیگه امر به رد و اون زمان اول معقول نیست، مثلا از بین میره رد عین. زمان معنای دیگری اینجا عقلا اعتبار میکنن، که اینجاست که باعث عقلا مال اعتبار کنن. اینجا نگاه میکنن به اون مالی رو که از دست مالک گرفته، میگن این مال مالی است که بالا بود قیمتش، این مال رو حالا ضامنه و در ملک مالکه. این فرق، فرق علی الاقل در حد احتمال فرق و عدم جزم به تساوی این دو حالت، متجه است، وارد است، معقول است. ولی ما نمیتونیم این بیان را به عنوان یک بیان تام قبول کنیم، چه مبنای موضوعیش رو قبول کنیم چه مبنای موضوعیش رو قبول نکنیم. بین مالیتین، مالیت زمان تلف و مالیت زمان قبض، از زمان قبض تا زمان تلف. چون میخواد مال اعتبار کنه، چون میخواد قیمت رو اعتبار کنه در ذمه. چرا الان؟ حالا وقتی است که میخواد اعتبار کنه. تا قبل از این وقت چون نمیخواد اعتبار کنه، هیچ نگاهی به هیچ قیمت و مالی نمیکرد، چون حقیقتی بود در خارج اعتباری نبود، یه مال حقیقی بود، همون رو رد میکنه. از وقتی که میخواد اعتبار کنه نگاه میکنه به مالیات، تا اون مالیت رو و قیمت رو اعتبار کنه. اینجا مالیت موجود زائده که ناقص شد در دست غاصب، اینو اعتبارش میکنه، جا داره اعتبار کنه. اگر اینجا اعتبار کرد بهش نمیگن چرا اونجا اعتبار نکردی، چون میگه من اونجا اصلا زمان معنای شغل زمان نداشتم، عین بود یا مال خارجی بود، میگفتم بعد کن مال خارجی رو به صاحبش. پس احتمال فرق بین فرض تلف و فرض عین، این احتمال عقلیان بلکه عقلائیان هست، ولی زن نمیشه انسان جزم پیدا کنه به این که عقلا، حتی اگر اون اصل رو هم قبول کنیم که علا فرض رد العین، بقاء العین و رد العین نقصان مالیت مضمون نیست، علا فرض تلف عین ممکن نقصان مالیت مضمون باشه و قیمت و مالی رو که در ذمه اعتبار میکنن، چون حالا باز اعتبار کنن، اون رو هم ملاحظه میکنن در اعتبار کردن این قیمت و این مال در ذمه، اینجا ممکن این کارو بکنن. چون این مسئله اینجوری است، پس ما جزم به این که مالی اعلی القیمتین اعلی القیم الی یوم التلف علا فرض تلف مضمون نیست، از اون مسئله ای که مشهور است نمیتونیم پیدا کنیم. حالا که نمیتونیم پیدا کنیم، امر باقی میمونه بر بین این دو احتمال که آیا اعلی القیم الی یوم التلف مضمونه در قیمیات، یا قیمت یوم التلف مضمونه. به این دلیل ما جز اسمون حاصل نمیشه. حالا میمونه خودمون و وجدان عرفی و عقلاییمون، اون مسئله دیگریست. ابتداعا رجوع به عقلا کنیم، در باب رجوع به بازار کنیم به قول بعضی از بزرگان. ببینیم رجوع به بازار کنیم، ببینیم در باب تلف چه کار میکنن در قیمیات، آیا اعتبار مالیت قیمت یوم التلف رو میکنن یا اعتبار اعلی القیمته میکنن. احتمالات دیگه، سه تا احتمال دیگه که از بین رفت، این دو احتمال باقی میمونه. اگر جذب به احد الطرفین پیدا کردیم فهم، این دیگه نیاز داره به رجوع به چیز عقلا. اگر جزم به این پیدا کردیم که ارتکاز عقلا اعلی القیمت اعلی القیام را الی یوم التلف در ذمه میاره، یا خصوص قیمت یوم التلف را فقط، فبها میشیم مثل مشهور علی تقدیر دوم، میشیم مثل مشهور علی تقدیر جزم به اعلی القیام الی یوم التلف، میشیم مثل خلاف مشهور. بعضی از متأخرین مانند محقق ایروانی و کسای دیگه اختیار کردن این قول رو که اعلی القیام من یوم القبض الى یوم التلف در ذمه هست، در قیمیات شغل ذمه به علی القیامه. و اینکه در رد عین اختیار کردن که نقصان مالیات مضمون نیست، ولی اینجا اختیار کردن که علی القیام مضمونه. اگر جزم به یکی از این دو قول پیدا کردیم فبه، جزم پیدا نکردیم نتیجه مشهور خواهد شد. چرا؟ چون امر دائر میشه بین اینکه قیمتی که در ذمه میاد و شغل ذمه به تلف متعلق به او میشه، آیا قیمت یوم التلف یا اعلی القیام الی یوم التلف. خب این اعلی القیام و قیمت یوم التلف قبلا در رد محقق اصفهانی عرض شد، این از دوران بین اقل و اکثر، از موارد دوران بین اقل و اکثر متعینش اون یوم التلف، زائدش که اعلی القیام مشکوکه که به ذمه میاد یا نمیاد براءت از اجاره میشه. باز نتیجه میشه طبق مشهور که یکفی، ولو از باب اصل عملی، یکفی دفع قیمت یوم التلف. اینم مقتضای قاعده در این مسئله. اون دو مطلب هم که اینجا دو تا مطلب دیگه بود که دیروز در ضمن صحبت آمد، یکی اثبات اعلی القیام به اون آیه فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم که دو تا جواب دیروز دادیم ازش. اینو محقق ایروانی عرض کردیم اختیار کرده اهل القیام الی یوم التلف را، مستند ایشون هم آیه فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، چون میفرماید اون قیمت زائده هم تا پرداخت نشه به مثل ما اعتدوا داده نشده، رد نشده عدوان. و ما عرض کردیم اولا این آیه دلیل بر زمان نیست کلا، ثانیا اگر این آیه اگر از مثلیت صادق نیاد مگر اون مالی نقصان مالیت رو هم پرداخت کن، در فرض رد عین هم باز ایر قائل بشید. چرا تفکیک بین فرض رد عین و فرض تلف عین شد از این نظر؟ دلیل دوم هم بله چرا بازم اعتدایشون وقتی رفت بالا هنوزم این غاصبه، غصب که حدوثش که غصب نیست، بقاش هم غصبه، عدوان که فقط حدوث نیست. هر لحظه که این مال بمونه در دست غیر مالکش بدون رضاش، این عدوانه. عدوان که حدوث احداث دخیل در مفهوم عدوان نیست، غصب غصبه، چه اولش چه وسطش چه آخرش، همش غصبه، همش هم اعتداست. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیه. و در این مطلب دوم هم که خواستن به این اثبات کنه، اونم که آیه که از برادر اشاره کرد، تمسک به لازرره، که کسی به لازرر بگه در اینجا اثبات میکنیم اعلی القیام را الی یوم التلف، چون اگر اون قیمت زائده عالیه‌ای که ولو ناقص شده یوم التلف نده، اینجا ضرر میکنه مالک، مبارک ضرر زده. لازرر بگه لازر دفع این ضرر اینه که ضامن باشه این قیمت را، که ما گفتیم باز اولا اون این اون اشکال دوم اینجا هم هست که این در فرض رد عین هم پس باستی قائل بشیم. ثانیا قاعده لازرر در اینجا به چه شکلی بخواد پیاده بشه؟ به لحاظ ضرر مالی و مادی بخواد پیاده تطبیق بشه یا به لحاظ ضرر حقی؟ ما قبلا گفتیم ضرر مادی را که ضرر مال خارجی باشه، اگه اونو ملاحظه کنی اصلا نمیشه تمسک به قاعده لازرر کرد. چرا؟ چون مال خارجی به وسیله قیمت ضررش رفع نمیشه، تدارک میشه و جبران میشه، و جبران و تدارک ضرر متدارک، مفاد قاعده لازرر نیست. انما قاعده لا ضرر میشه پیاده بشه اگر ضرر حقی را ملاحظه کنیم، که خود حق نداشتن مالک بر ذمه ضامن و غاصب، خود این حق نداشتن یک حکم ضرری است. عقلا میبینن این خود یه ظلمی است، یک ضرری است، چون عقلا این حق را میبینن. این ازش تعبیر کردیم به تطبیق قاعده به لحاظ ضرر حقی. این ضرر حقی دیگه نفیش نفی ضرره، نه تدارک ضرر حقی، انتفاع ضرر به جعل زمان. اصلا این ضرر حقی متحقق نشده از نظر تشریع. خب که این تطبیق درست قاعده بود در این قبیل موارد. این تطبیق فرع بر این که ضرر حقی، یعنی اون حقی را که عقلا اینجا میبینن، به لحاظ اعلی القیام باشه. پس تمسک به قاعده لا ضرر برای اثبات اعلی القیام فرع اینه که در مرتبه سابقه ثابت کنید که حقی را که عقلا در اینجا میبینن اعلی القیامه، نه زمان اعلی القیامه قیمت، نه زمان قیمت یوم التلفه. اما اگر گفتیم حقی را که عقلا میبینن زمان قیمت یوم التلفه، یا شک کردیم اعلی القیامه، دیگه تمسک به لا ضرر نمیشه کرد، چون میشه تمسک به عام اقلا در شبهه مصداقیه. پس لا ضرر هم در اینجا نمیشه بهش تمسک کرد. به این ترتیب از بحث اول ما میگذریم و خلاص میشیم. و اون این که مقتضای قاعده در قینیات فتوای مشهوره که زمان یوم التلفه، یا از باب جزم به این مطلب عند الاقلام، یا از باب شک. ما بالاخره شک بکنیم به اینکه آیا علی القیامه، یا چون بین دو احتمال از اون پنج احتمال بیشتر باقی نموند، اون سه احتمال دیگه همش هیچ کدومش محتمل نبود، ثابت نشد و عدمش ثابت شد، یعنی مناسب نبود، محتمل نبود. آنچه که محتمله این دو احتمال قیمت یوم التلف کما هو المشهور، یا علی القیام الی یوم التلف کما ذهب الیه بعض المحققین. اگر جزم به این دومی پیدا کردیم فبها، ما که نتونستیم جزم پیدا کنیم، یا جزم به اولی پیدا بکنیم، یا اقلا احتمال میدیم اولی را، و با احتمال دادن اولی مقتضای اصل عملی دوران بین اقل و اکثره، که نتیجه باز با مشهوره که اقل القیمتین که قیمت یوم التلف لا محاله، قیمت یوم التلف در ذمه میاد جزمن و یقیناً، و اما زائده بر او مشکوک، قهرن براءت ازش جاری میشه. میمونه بحث از دوم که بحث بر طبق مفاد روایات خاصه است، که ببینیم صحیحه ابی ولاد و روایات دیگه چه اقتضا داره. اونا ظاهرش زمان یوم التلف روایات خاصه، یا نه اونا ظاهرش مثلا زمان اعلی القیامه یا یوم الاخذه چنانچه ادعا شده. بحثی است که انشاءالله روز شنبه میاد، چون فردا رو بخواییم تعطیل کنیم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا شو در رابطه با زمان قیمیات در دو مقام بحث میشه. مقام اول در این که آیا مقتضای قاعده با قطع نظر از روایات خاصه چیست، که این مقام گذشت، ما به این نتیجه رسیدیم که بالاخره عملا زمان در قیمیات به قیمت یوم التلف است، ولو از باب اصل عملی، جایی که مثلا شک کنیم اگر ما اون قاعده زمان مالیت را حتی با وجود مال او را اگر نپذیریم اینجوریست. اما اگر او را پذیرفتیم و گفتیم برای این که مالیت هم مستقل از خود عین مضمون است اندر عقلا، اون دیگه کل این برنامه عرض کردیم اونجا، هم در فرض رد عین به هم میخوره، هم در فرض تلف عین. اونجا تلف هم نشه، باز هم مالیت زائدهی که در دست غاصب اون مالیت از بین رفته، یعنی کم شده، زمان هست. حالا در مطلق اموال، در اموال مثلا خاصی، اموال تجاره یا پول، اون یه بحث دیگری بود که با
گفتیم ما حالا اون بحث منظور نمی کنیم نیاز به یک تأمل بیشتری چون درش مخالفت مشهور بلکه شاید مخالفت عموم هست. اگر اون اصل موضوعی رو پذیرفتیم که مالیت زمان مستقلی نداره، اون وقت میشه این مطلب رو هم در باب زمان و تلف عین هم بگیم که در اونجا هم مالیت اعلی القیم مضمون نیست، بلکه آنچه که مضمون است مالیت یوم التلف در قیمیات، ولو از باب اصل عملی. بحث دوم در مقام دوم در این که از روایات خاص آیا شیئی بر خلاف این قاعده مثلا که آقایون فقها ها بهش رسیدن به دست میاد یا نه. در حقیقت یه روایت هست که مستند برخی قرار گرفته برای اثبات این که این روایت دال بر زمان یوم القبض، یوم الاخذ، یوم الغصب، و این روایت صحیحی صحیح ابی ولاد که صحیح خیلی مفصلی است، دارای احکام عدیده است، در صحیح بسیار زیبا و پر محتوا است که به این روایت استدلال شده، به این صحیحه، برای اینکه میزان در باب قیمت هم با یوم القبض نه یوم التلف یا یوم الاداء. صحیح ابی ولاد، ابی ولاد که انه یه قصه ای داره، قصهش رو نقل میکنه، حکایتی را که درش واقع شده نقل میکنه که این حکایت قسمتش که با امام در رابطه با امام صادق سلام الله علیه قرار میگیره متضمن احکامی است. یک مسئله برش محل ابتلا میشه که این مسئله رو در زمان خودش، زمان ابو حنیفه بوده، اول به او رجوع میشه، او یه جور فتوا میده، بعد به امام رجوع میشه، امام اون فتوای ابو حنیفه رو رد میکنه و فتوای دیگری میده که اون فتوای دیگر یه قسمتش مربوط به زمان این شیء که ظاهر عبارت مثلا استدلال شده به ظاهر عبارت امام برای اینکه زمان قیمت یوم القبض یوم الغصب. حالا ما کل روایت رو میخونیم. قال ابو ولاد اکتریت بغلا الى قصر ابن حبیره ذاهبا و جائیا، که انه کاخی بوده در بصره یا در بین بصره و کوفه، معروف بوده این جای، مثلا یکی از عمرها بوده، کی بوده؟ ابن حبیره. اونجا مثلا دهی بوده، چیزی بوده که معروف به کاخ ابن حبیره بوده اون ده، چون اون اونجا بوده در تاریخی در دورانهای گذشته. ولی این آقا کاری داشته با شخصی، طلبکار بوده، پولی را، مبلغی را از کسی در اونجا، ولذا قاطری را اکتریت و بغلن اجاره میکنه، اکتریت و بغلن الى قصر ابن حبیره ذاهبن و جائیان به کذا و کذا، با اون مکاری مالک اون قاطر ارداد بسته که این الاغ ایشون یا قاطر ایشون بگیره برای رفتن به اون جا و برگشتن به مقداری. و خرجت فی طلب غریم لی، یک کسی که ازش پول طلب داشت در اونجا بوده، حوالی اونجا حالا بوده، با اون بغل خارج شده به دنبال پیدا کردن اون. فلما مرت مررتو فلما صرتو قرب قنطرت الکوفه خبرتو ان صاحبی توجه الى النیل، وقتی رسیدم به اون قنطره که پلی بوده، مثلا قنطره کوفه، نزدیکای شهر کوفه پلی بوده، اونجا که رسیدم خبر آمد برای من که این رفیق ما، غریم ما که ما ازش پول طلب داریم، منتقل شده، یعنی مسافرت کرده به نیل. احتمال قوی نیل جایی بوده در اطراف باز کوفه بین کوفه و مثلا طرف شمال کوفه یا طرف غرب کوفه، این نیل اون نیل طرف شرق کوفه نیل مصر نیست، یعنیش نیل این رود نیل، بعضی اینجوری تفسیر کردن، ظاهرا این نیست، نیل اسم باز منطقه بوده در اطراف بین کوفه و بغداد و اونجا شرق کوفه. توجه الى النیل صاحب من اون غریم من رفته به اون طرف. فتوجهت نحو النیل فلما اتيت النیل خبرت انه توجه الى بغداد، از اونجا هم حرکت کرد و رفت در بغداد. فتبعته رفتم به طرف بغداد متابعت کردم پیداش کنم، بالاخره پولم ازش بگیرم دینم رو. و ظفرت به در بغداد پیداش کرده. و فرقت فی ما بینی و بینه، بالاخره کاری رو که داشتیم و هر جور بود خلاص کردیم، حالا یا پول گرفته یا یه جوری چیز دیگه گرفته، بالاخره تسویه. فرقت فی ما بینه و از او فارغ شدیم. رجعت الی الکوفه برگشتم به کوفه. و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما، 15 روز طول کشید این جریان. و اخبرت صاحب البغل بعذری، که من عذر من اینجوری بود من